کرده. سال گذشته حدود نزدیک به 400 فقره پرونده کلن، چیزی که من از سامانه CMS سازمان یعنی سامانه دادرسی استخراج کردم، حدود 400 فقره پرونده وارد شده در 5 ماهه اول سال 98. این میزان در سال 99 بسیار کاهش پیدا کرده، به کمتر از نصف رسیده، به کمتر از نصف تقریبا، بسیار پایین‌تر از میزان نصف اون رسیده. حالا شاید مثلا بعضا بگن که بحث کش با توجه به وضعیت کرونا و اینا با مشکل مواجه شده بود، این یه قسمت اندکی از موضوع، ولی قسمت اصلیش اینه که واقعا هم ما تولیدات خوب و با کیفیتی رو الان داریم با تمام مشکلاتی که تولید کنندگان، حالا رئیس محترم اتحادیه قطعا انشاءالله توضیحات بیشتری میدن، هم به هر حال به وفور الان وجود داره. بحث مواد اولیه هم یه خیلی از مواد اولیه در داخل کشور در بحث لوازم تحریر، بحث دفتر و اینها رو ما داریم. البته شاید خیلی الان این موضوعی که میخوام خبری که میخوام خدمتتون عرض کنم در رابطه با بحث لوازم تحریر مورد توجه نباشه، اما یه نکته ای هست که به هر حال ما بحث خمیر کاغذ رو از چوب و اینا تولید میکنیم. من اخیرا این توضیحی که خدمتتون عرض کردم که ما قاچاق خروجی داریم، ما جمعه هفته گذشته یه محموله قاچاقی رو داشتیم که خیلی جالب توجه از گمرک به هر حال پرویزخان کرمانشاه داشت خارج میشد، حدود 400 خورده نخل به هر حال که تقریبا برند و مخصوص کشور در ایران هست داشتن خارج میکردن از کشور. الو،
بله بله صدای شما. آره. فقط اگر خیلی کوتاه باشه ما صحبت های فرزانیان هم بشنویم.
بله، اینا که واقعا حالا دیگه به همین صورت چوبو که خارج میکنن، حالا البته این بحث ژنتیکیش هم مطرح بوده، الان سرمایه های اولیه ما را به این صورت دارن خارج میکنن. من احساس میکنم که در موضوع لوازم تحریم ما با مشکل خاص نظر ورود کالای قاچاق مواجه نیستیم.
بله.
شاید در بعضی جاها به جهت تفاوت قیمتی که در داخل کشور با کشورهای همسایه داریم ما قاچاق خروجی رو هم داشته باشیم، اما قاچاق ورودی الان معضلی در بحث لوازم تحریر برای ما نیست.
خدا رو شکر، متشکرم. آقای فرزانیان صحبت شما رو بشنویم.
نگاه کنین، بحث اینه که الان بحث تولید رو داریم، بالاخره ما از 3-4 سالی که در رابطه با جهش تولید در رابطه با تولید حضرت آقا فرمودن و این حرکتای خوبی شد به تولید، ما بالاخره تو لوازم تحریر چند تا کارخونه بودن، مداد خودکار، چیزهای اصلی لوازم تحریر مثل مداد خودکار، پاکن، تراش تولید میکرد، ولی خوشبختانه واحدهای تولیدی فعالیتشون بیشتر شد، همین که به خاطر مشکلاتی که ایجاد شد و حمایت شد از تولید اضافه شد واحدهای تولیدی به این عرضه و حجم بیشتری از بازار رو گرفتن. ولی یه بحثی که الان بحث تولید هست اینه که واقعا مواد اولیه اینا واقعا مواد واردات باشه و بحثی که هست اینه که موقع این کارخونات ایجاد میشن اولش به همین صورته، بالاخره همه جا همینه، اول میان بالاخره یه جایی شروع میکنن تا برسن به اون برنامه کامل تولیدش کنن. بحثی که هست اینه که واقعا باید این تولید کننده ها این حمایت رو داشته باشن که بدونن که واقعا ازشون حمایت میشه، بازار حمایت میکنه، دولت حمایت میکنه تا بتونن این خط تولیداشون رو کامل بکنن، دیگه هیچ وابستگی به خارج نداشته باشن. و این بحث دراز مدته که باید این اطمینان رو به این تولید کننده داده بشه که بعد از چند وقتی پروسه رو اگر نگاه کنیم از 30 سال قبل بیاین این ورتر، این اتفاقا این حرکت های سینوسی تو تولید و حمایت از تولید و واردات اتفاق افتاده و این شرایط پیش نیومده که مثلا اون تولید کننده واقعا مثلا بره دنبال کار نهاییش که اون دیگه وابستگی نداشته. تو صنف ما چون سرمایه گذاری کلانی داره، مثلا یه نمونه خودکار به شما میگم، ممکن خودکار دارم الان نوکش رو باید وارد بکنم، این نوکی سرمایه گذاری خیلی ماشینه خیلی کلانی باید سرمایه گذاری بشه و حجم تولیدش خیلی زیاده، یعنی ما کسی که بخواد داره این ماشین رو بیاره، خطش رو تولیدش رو بیاره، چون منحصره تو دنیا شاید دو سه کشور تولید میکنن، بخواد بیاره باید سرمایه‌گذاری کلونی میکنه، از اون باید تولید خیلی زیادی باید بکنه که اون تولید زیاد منجر باید بشه صادرات، هم داخل رو باید انقدر تامین بکنه هم باید دنبال صادرات باشه. ولی متاسفانه چون این حمایت های مستمر نیست توی کشور، این تولید کننده هایی که باید برن این سرمایه گذاری رو بکنن که مثلا این خط رو بیارن و ادامه بدن و نیون نمی کنن، به همون کفایت میکنن به همون خط تولیدی که دارن، حالا 50% رو داخل تولید میکنن 50% رو وابستگی دارن اون ادامه میدن. اگر این اتفاقات بیفته و این حمایت ها بشه و سیاست های کلان برای آینده داشته باشن وزارت سمت، احتمالا میتونیم ما مثل بقیه کشورها این کارو انجام
بدید. امید خدا، انشالله. متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای اجتهادی، به عنوان جمله آخر خیلی کوتاه لطفا پاسخ بفرمایید. آیا
ببینید، بله
بفرمایید خیلی کوتاه فقط.
من خدمت شما عرض کنم، واقعا ما تو بحث لوازم تحریر چون سابقه قبلی هم داریم، ما به هر حال نشانه بیک رو داریم، اخیرا کلیپی که پخش شده از مؤسس این شرکت در ایران و اون کاری که به هر حال کرده که از خود شرکت اصلی که در فرانسه بوده بهتر تونسته تولید بکنه، این همش تواناییه که در ایرانی الحمدلله وجود داره، میتونیم این کار رو بکنیم. الان شما در دستگاه های اجرایی ممنوعیتی که در وقت استفاده از لوازم تحریر و خودکار به هر حال خارجی وجود داره به عنوان یک اصل مورد توجهه، یعنی این حمایتیه که به هر حال دستگاه ها دارن از تولید کننده دارن. من احساس میکنم ظرفیت ما اونقدر هست که بتونیم تولید کنیم، کل کشور رو که میاد کشور رو پوشش بدیم، هیچی قطعا به هر حال در کشورهای همسایه و حتی کشورهای دور این توان وجود داره که ما بتونیم صادرات بکنیم و بازار کشورهای دیگر هم بگیریم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما آقای دکتر. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم، آرزوی توفیق داریم، سلامتی داریم، خدا نگهدارتون. آقای فرزانیان متشکرم، با حضرت عالی هم خداحافظی میکنیم.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفا یک امتداد، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمیست که تا مدتهای طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و سرمایه گذاری کنه، استخراج کنه و مصرف کنه. از هر چی که دم زدیم اونها
حالا اون بدم زفه برای رضای خدا
بتنگرم
همونها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما بشه.
دلم تنگ شهیدان است امشب، دلم تنگ شهیدان است امشب که همرنگ شهیدان است امشب. من از خون شهیدان شرم دارم که خلقی را به خود سرگرم دارم.
دنیا دفاع چرا زایم شب هم دفاع
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، سنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید، هنوز خلوتتان بانگ ربنا دارد، هنوز خلوتتان بانگ ربنا دارد، هنوز تربتتان بوی کربلا دارد، و شهر ما به دعاتان هنوز محتاج است، به شور و حال و صفاتان هنوز محتاج است. اگر که عهد کنیم این چنین نخواهد ماند و پرچم شهدا بر زمین نخواهد ماند.
ما سینه زدیم بی صدا بودیم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدیم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر
تو گذشت از جان بینا بینشانم، یک بیقرار عاشق گم کرد آشیانم، فریاد عاشقانی خاموش و بی زبانم.
دفتر قلبم باز است، دفتر قلبم باز است برای مشقی عاشقانه.
باز هم پیشا پیش آغاز هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه دلاور مردان 8 سال دفاع مقدس و همه هموطنان عزیزمون. اما بریم سراغ بحث کره که توی اواخر هفته گذشته و حتی دیروز هم راجع به این موضوع صحبت کردیم. میهمانان ارجمندمون جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین نقدری، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، و همینطور جناب آقای محمد رضا بنی تبا، سخنگوی محترم انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران. آقای نقدری سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت عالی بخیر.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان، صبح همگی بخیر.
صبحتون بخیر باشه، متشکرم از شما. آقای بنی تبا سلام، صبح بخیر.
صبح شما و میهمان عزیزتون و همه ملت ایران
انشالله
که مبارک و خیر باشه.
انشالله با امید خدا. من با اجازه آقای نقدری با آقای بنی تبا با شما شروع میکنم. آقای بنی تبا بفرمایید که ما سیر خبری متفاوتی رو در یک سال گذشته راجع به کره داشتیم. ما در همون سال گذشته وقتی راجع به کره صحبت میشد، بعضیا به ضرس قاطع ادعا میکردن که ما در کشور تولید کره داریم، اصلا صحبت از واردات و ارز و اینها نیست. بعد به مرور که گذشت بحث نمیدونم اون چند تا شرکتی شد که نمیدونم دارن ارز میگیرن و چیکار میکنن. بعد رسیدیم به هفته های گذشته که ما اصلا برای کره شیر مناسب هم نداریم، شیر پرچربی که احتیاج به تولید کره است حتما باید وارد بشه و یه خورده توی تولید دچار مشکل هستیم. همه اینها رسیدیم به اینجا که الان بعضی مطبوعات تیتر زدن که در تولید کره در سالهای گذشته کمکاری شده و البته این تحریم ها باعث شد که ما تولید کره رو در داخل از سر بگیریم. تفسیرتون رو بفرمایید از این سیر، خواهش میکنم خیلی کوتاه.
من فکر میکنم که یه خود صحبتی که یکی سیری که گفتید داره اشکالاتی هست.
خواهش میکنم اصلاح بفرمایید.
عرضم به حضورتون که اینجور نبوده که ما مثلا قبل از این اون فرمایش اولتون که تو قسمت مثلا ما کره دوستان مثلا گفته باشن نه از ابتدا ما میتونستیم تولید بکنیم، اینجوری نبوده. ببینیم ما همین حالاش که داریم کره داخلی رو تولید میکنیم به این دلیل هستش که بدبختانه و متاسفانه سرانه کاهش مصرف لبنیاتمون کاهش پیدا کرده و چون کاهش پیدا کرده ما یک مازاد شیری داریم که از تربی اون الان میتوانیم این میزان کرهی که نیاز داخلی کشور هستش رو استحصال کنیم. اون چیزهایی که در رابطه با ارزم به حضورتون که چند تا شرکتی که کره وارد کردن یا ارز وارد گرفتن فلان اینا عنوان میشه، حرفهای نادرستی هست. ببینید پیچیدگی هایی در چرخه صنعت وجود داره که نظام تصمیم گیری رو در اون مقطع متقاعد کرده که این حجم از کره وارد بشه. شما یک ارزی رو، یه ارز ترجیحی، یه ارز مرجعی رو بهش اختصاص بدن و وارد کشور بشه. چرا یکی از دلایلش تحریک قیمت شیر خام بوده. اگر شما چربی که امروز مصوبش 50 تومن هست ولی داره 60 تومن مبادله میشه و خریداری میشه و الان هم رو به افزایشه به خاطر همین نیازه و تقاضایی که ایجاد شده در چربی،
بله،
اگر امروز میبینید که اینجوری این حجم از افزایش قیمت رو دارید میبینید، اون موقع ممکن بود مثلا یک سال و نیم در وضعیت تحریم ها و اوج تحریم ها اتفاق بیفت. ببینید سیاست گذار وقتی اتخاذ تصمیم میکنه، عرضم به حضورتون، یه اهم و فلاهم میداره، یک ضرر و غیر ضرری داره. بله، اگر ما توان تولید داخلیمون در کشور از جهت تکنولوژی و ظرفیت کارخانه ها وجود داره، وجودم داشته، چه چیزی باعث می شود و می شده که عرضم به حضورتون ما مثلا ترجیح بدیم کره رو وارد کنیم در داخل تولید نکنیم؟ یک سری از سلسله عوامل بوده، از جمله این که ما چربی اون موقع، ببخشید، ما تولید کره داخلی در اون مقطع گرانتر از واردات اون تمام می شده. طبیعی منطق بازاره، منطق بنگاهداریه که شما وقتی که مثلا یک کسی نمیتونه کره داخلی رو تولید بکنه، بعد مثلا از اون طرف بگن آقا مثلا کسی هم وارد بکنه، بعد این که داره تولید داخلی میکنه، خب ورشکست میشه، طبیعیه. در اون مقطع این نوسانات، این تفاوت‌های ارزی منجر به همچین تصمیماتی شده. الان هم که خدا رو شکر ارزم به حضورتون که ما میگیم که میتوانیم از لحاظ ظرفیت تولید به این شرط هستش که قیمت شیر خام بیش از این تحریک نشه که متاسفانه داره انجام میشه. الان دوستان اتحادیه کانون گاو دارن حرفت شیر 5000 تومان میزنن، حقم دارن، چون نهادهای دامی داره گرون دست.
اجازه بدید صحبت جناب آقای نختری را بشنویم. حاجا در خدمت شما هستیم. ما صحبت جناب آقای مهندس و شهید آقای تبار رو بفرمایید. شما نظر شما و کمیسیون در این خصوص چه هست، در خصوص کره به ویژه؟
ببینید، اقتصاد ما به شکل کلان در اکثر عرصه ها یک اقتصادی است که اگه من مثال بخوام بزنم خیلی مختصر در این فرصت کوتاه، مثل یه بچه میمونه که میره مدرسه، تنبلی میکنه، درس نمیخونه، پدرم هزینه میکنه، نگو این هزینه ها را در یه سیستم فسادزایی برای نمره کاذب بدون اینکه درسی بخونه نمره گرفته و کارنامه آورده. امروز من پدر رفته مدرسه میبینه که اصلا این بچه درس نمیخونده است. ببینید توی قصه کره و مشابه این، حتی من میخوام عرض بکنم در قصه تولید مرغ، تولید تخم مرغ، وقتی ما در نهاده های دامی وابستگی نزدیک 80-90 درصد داریم در بعضی از نهاده ها، اینی که بگیم در تولید مثلا مرغ یا تخم مرغ مازاد بر نیاز تولید میکنیم، این یک خودکفایی کاذبه. در قصه کردم همینه، وقتی مواد اولیه وارد میشد فقط یه شکل شمایل بسته بندی در تحویل مشتری و تحویل جامعه داده میشد و بعدم میگفتن که در عرصه مثلا کله خودکفاییم، این همون حکایت مادری است که دلسوزی نابجا در حق بچه کرد، هی رفت پول داد تا به این بچه نمره دادن. امروز که قصه ارز 4200 مشکل پیدا کرد، اصلا تخصیص ارز مشکل پیدا کرد، تحریم ها تشدید شد، تازه تقیه این چنین عرصه هایی در آمده است که کره یکی از اون عرصه هاست. قصه تخم مرغ، قصه مرغ، نهاده های گران دامی، اینها همش بحث نهاده های کشاورزی، کودهای فسفات و پتاسه، یکی پس از دیگری صداش در میاد. البته از یک طرف چون ما حقیقت را مشاهده کردیم، این بچه‌ای که هر روز نمره میگرفته است امروز باید بنشینه و درس بخونه، البته گریه میکنه، زاری میکنه. عمده مطلب به خاطر اینه که واقعیت را ندیدیم. به طول خودکفایی که در این عرصه و عرصه های مشابه اعلان کردیم، خودکفایی های کاذب بود. کمیسیون آب و کشاورزی و منابع طبیعی همونطور که در بحث نهاده های دامی، نهاده های کشاورزی ورود پیدا کرد، از مجریان مدعوت کرد، مطالبه گری کرد، البته تا این لحظه که من عرض میکنم توی قصه کره ورودی نداشته و خب به خاطر اینکه قبل از این چندی مورد بحث نهادهای مقداری ها و بفرمایید که بحث نهادهای کشاورزی و کودها رو در دستور کار داشت، قطعا من مطمئنم تو همین هفته یقینا یکی دیگر از مواردی که مجدد در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت همینه. ولی واقعیت همینی که عرض کردم، ما امروز
معلومه که اینجاست که الان نکاتی که شما فهمیدید کاملا به جا و صحیح است. خود کفایی کاذبی که در بوق و کرنا راجبش صحبت میشد الان صداش در اومده، الان مشخص شده که کاذب تو خالی بوده. فشارش این وسط رو کیه؟ فشارش رو مردم هست. حالا تا تولید کننده های ما بیان وارد بشن، بتونن از وضع موجود استفاده کنن، کرر رو تهیه کنن، قاعدتا ما یه قیمت چند صد درصدی افزایش خواهیم داشت.
توضیح
بفهم.
اشتباهی دارید در این
رابطه. اصلاح
بفرمایید. عرضم به محضرتون که اولی که خب این که خب ما
یعنی الان کره گرون نشده؟
ببینید که گران شدن خب. کره همون کرهی که عرضم به حضورتون خدمت شما 4500 تومن تقدیم می شود، 4200 تومن تقدیم می شود، فیلواقع قیمتش 12000 تومن بود خب. قیمت الان، ولی خب توی این مدت به تأخیر افتاد. این یه نکته است. کره‌ای که الان در کشور داره تولید
میشه. آقای مهندس الان فرقش چیه؟ فرقش اینه که من عرضم اینه که مصرف کننده من داره به چند برابر قیمت تهیه
میکنه. خب من
علتش چیه رو
نمی‌دونم. میخوام بفرمایید شما دیگه آقای هاشمی. بذارید من بدید اگه دعوت کردید بذارید ببینم عرضم بکنم. تلفن که همیشه در اختیارتون هست. عرضم به محضرتون که این دوروبر 35% قیمت کره‌ای که در داخل تولید میشه از خارج از کشور الان ارزان‌تره. به خاطر همین وضعیت ارضی که ما داریم. این یه نکته است. نکته دوم این که کره در حال حاضر هم داره در کشور تولید میشه، هیچ مشکلی هم نیست، ولی از اون مازادی که متاسفانه باید در کاهش سرانه مصرف موجب شده از اون داره تامین میشه. ما هم الان هم داریم خدمتتون میگیم نگرانی هایی از بابت تامین چربی وجود داره که اون امیدواریم هر چه زودتر برنامه های مرتبط با اصلاح نژاد انجام بشه و به ثمر برسه. نکته‌ای که حاج‌ها فرمودن از این طرف درسته، از این طرف هم جای تأسف داره. جای تأسف از این جهت داره که خب ما بعد از 40 سال همه چیزهایی که توی این وضعیت اقتصاد درست کردیم خب همش کاذبه، این جای افسوسه واقعا. نکته خوبی که اشاره کرده در رابطه با عرضم به حضورتون وضعیت نهادها و همین کاذب بودن، یکی از اصول این که این از این فرایند کاذب بودن خارج بشه این هستش که نظام سیاست گذاری ما در بازار و عرضه و تقاضا دخالت نکند. شما زمانی که میایید عرض 4200 به نهادهای دامی اختصاص میدید، اون اهالی به باز دوباره دست تولید کنند، دست دامدار نمیرسه و بعد دوباره یک چرخه همین فسادی که اشاره کردن ناشی از همینه. شما نمیتوانید، شما اگر میخواید حمایت اون عرض 4200 900 میلیون دلار سال گذشته اختصاص دادن به نهادهای شیری برای گاوهای شیری، این را اگر ما با تفاوتش بشه 14000 میلیارد. این 14000 میلیارد تومان رو حاجا اگر که شما از کل این زنجیره حذف بفرمایید، اجازه بدید که نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم بشه، اون 14000 میلیارد رو اختصاص بدید به مصرف کننده، اون 14000 میلیارد اگر اختصاص بدید به مصرف کننده و به طور یا مثلا اگر دامدار نیاز داره تشکیلات در اختیارش بگذاریم، دیگه ما مشاهده نخواهیم کرد که الان مشکل پیش
میاد. متشکرم از شما، سپاسگزارم از آقای بنی طبا، ممنونم از توضیحاتتون، هرچند که باز اون بحث من سر جاش مون، اون چیزایی که شما فرمودید علتهای این موضوع هست. متشکرم آقای بنی طبا.
نه وقت
ان شاء الله حتما تو برنامه
حتماً ان شاء الله
حتماً حتماً متشکرم از شما. همین کارو خواهیم کرد، حتما راجع به این موضوع مفصل با حضور عزتالی صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. حاج آقای نقدری، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. عذرخواهی می‌کنم که وقتمون خیلی کم هست. انشالله حتما نظر حضرتالی رو جویا خواهیم شد. پیروز و معید باشید. خدا نگهدارتون باشه. صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید. انشاءالله فردا رأس ساعت 7 با یک برنامه دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. پیشاپیش هفته دفاع مقدس رو یک بار دیگه خدمت همه هموطنان عزیزمون عرض تبریک داریم. و کلام آخر این که مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشیم و اجازه بدیم سلامتی سایه سر کشور رو فراگیره.
صبح شما هموطنان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله برنامه صبح گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شیکایی که شما هموطنان گرامی. خون ماندنی ترین سند ایمان و وفاداری به آموزه های یک مکتب است. شهادت باور کردنی ترین فریاد عاشقانه در گنبد دوار روزگار است و اینها همه در هر روز دفاع مقدس صدها بار تکرار میشن و هر لحظه بیتی به غزل ایمان میافزود.
عجب حالی به شب داده تن لرزون این بارون، هنوزم بوی خون میده زمین فک ما مجنون. پلاکت توی دستامه، چفیت پیش من اینجاست، یه حسی تو دلم میگه حریم پر زدن اینجا. تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی کی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی کی. همین جا بود که یک عاشق تقاص عشق پس میداد، زمین از در زانو زد، همین که پرچم تفتاد. هنوزم عطر یا زهرا تو گوش خسته خاکه، چقدر دنیای تو ساده، چقدر دنیای تو پاکه. تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی کی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا بفهمه مرد یعنی کی.
روز شما شنوندگان گرامی و ارجمند به خیر باشه. انشاءالله همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. صمیمانه سپاسگزاریم از اینکه روی موج اف ام هستید. ردیف 103.5 مگاهرتز و رادیو گفتگو رو گوش میکنید. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و این شبکه رادیویی رو برای دوستانتون هم معرفی بفرمایید. رسیدیم به ساعت 8:30 صبح. با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم و دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی.